اولا که خلیج همیشه فارس خانه دائمی نظام مقتدر جمهوری اسلامی است. وقتی خلیج فارس خانه همیشگی ماست، پس طبیعتاً مدیریت امور این خانه هم بر عهده پدر این خانه و خانواده است. به واسطه یکی از اضلاع اصلی این جنگ که مردم هستند، هیچگاه اجازه نخواهیم داد غیر از پدر فرزانه و حکیم نظام مقتدر جمهوری اسلامی برای این خلیج همیشه فارس به عنوان خانه ملت ایران عزیزمون بخواد تصمیم بگیره و ظهور و بروز و تردد هر بیگانه ای در درون خلیج فارس جایی و شأنی و مدیریتی ندارد الا در قعر آن. این عقب نشینی این مردک قمارباز هم حاکی از آن است که تدبیر پدر این خانه و خانواده رو فهمیده است. خب در عرصه قماربازی ها و اوراقی که برای قماربازی خودش رو میکنه، این بار چاره جز عقب نشینی و یک پیروزی ساختگی برای خودش هیچ شأن و جایگاهی نداشت. اما همانطوری که در روزهای گذشته و از جمله دیروز تا به امروز دیده ایم، اون شعافی که راه انداخته بود، اسکورتی که برای کشتی ها راه انداخته بودن، دیدن عزیزان ما در نیروی دریایی شاگردان سردار شهید عزیزمون علیرضا تنگسیری با کسی تعارف ندارن و این که گفته شد مدیریت تمدنی تنگه هرمز در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح ایران است و در این مدیریت با احدی در دنیا تعارف ندارن، هر کسی جرأت داره بیاد عبور پیدا کنه. البته اومدن عبور پیدا کنن، دیدن که عزیزانمون همان گونه‌ای که سید مجید نقطه‌زن بیان کرده بودن، همان گونه‌ای که همه عزیزان ما در ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرده بودن، همیشه دست روی ماشه آماده هستند و این اتفاق و این مهم رو در هنگام تردد ناوچه‌های آمریکایی نشون دادن، با کسی تعارف ندارن. لذا با وساطت کشورهای مختلف از جمله پاکستان اومدند و طرحی رو مطرح کردند. ما با همکاری ایران و با هماهنگی ایران عقب نشینی کردیم. اما بدانیم نظام مقتدر جمهوری اسلامی تا روزی که این مردم در خیابان باشن به عنوان یکی از اضلاع اصلی این جنگ راهبردی، هیچ عقب نشینی وجود نداره. نه در پای میز مذاکره عقب نشینی وجود دارد و نه در عرصه مسائل نظامی. ما هم که علارغم تمام بمباران ها و آنچه که الان در اوج اقداماتشون هست، جنگ اقتصادی، فشار اقتصادی برای اینکه داد مردم رو در بیارن، برای اینکه بین مردم ایجاد انشقاق بکنن، از لا مختلف فشار بر مردم رو یه عده قلیلی از داخل و عده زیادی از بیرون برای اینکه ما رو از رسیدن به خیابان مشغول به خودشون بکنن، دل سردمون بکنن، اینکه در خیابان‌ها حضور پیدا نکنیم. طبیعتاً جنگ رسانه‌ای سختی رو هم راه میندازن برای آن که مردم رو از آمدن به خیابان‌ها دل سرد بکنن و طبیعتاً ما هم باید آمادگی‌هایی رو داشته باشیم. ما با حضور خودمون، با حضور چشمگیر خودمون، با حضور خانوادگی خودمون، با اینکه این بچه های قد و نیم قد رو همه همراه خودمون در خیابان ها حاضر میکنیم تا بگیم این نسل قرار است نسل نهایی امر ظهور امام عصر علیه السلام رو محقق بکنه. این جامعه مهدوی، این نسلی که داره تربیت میشه یاد بگیره مهدویت انتظار و امر ظهور امر ایستایی نیست. امر ایستایی انحصار در یک سری افکار و باورهای خشک و منجمد باورهای انجمن حجتیه هست، یعنی همان به من چه به تو چه. این ملت و این نسل ظهور آفرین و این حتی دهه نودی ها دارن میان در خیابون بگن اینکه دست به دعا بر می داریم و برای ظهور امام عصر علیه السلام دعا می کنیم. ما صرفا دعاگو نیستیم، بلکه آمده ایم به عنوان نسل سرنوشت ساز. امروز این مردم سرنوشت جمهوری اسلامی رو دارن تعیین میکنن. اینکه داد مردم در میاد، اینکه مردم نگرانن نسبت به اضلاع دیگر این مبارزه به نام دیپلماسی، نه اینکه بگیم ما به شما اعتماد نداریم، به خاطر اینه که بخوایم بگیم دستگاه دیپلماسی ما دغدغه داریم، ما زیر بار آماج حمله های دشمن در همین میدان انقلاب ایستادیم. یادمون نمیره شب و روزهایی که در همین پهنه انقلاب عزیزان ما پدافندها کار میکرد، اما یه نفر از این مردم این میدان رو خالی نکرد. نه فقط بگیم ما ایستادیم، بلکه دو پیام روشن و واضح داشت. پیام اول به دستگاه دیپلماسی که اگر باران گلوله هم ببارد رو ماها حساب باز کنید، وقتی میرید اونجا دلتون به ماها قرص باشه، لحظه ای درنگ نکنید، کلامی منفعلانه نه حرف بزنید و نه تصمیم بگیرید. چرا؟ چون با ذخیره سازی این مردم شما حساب باز بکنید. پیام دوم هم به بیگانه و استکبار و صهیون بوده است. ما رو با موشکباران نترسانید احمقها، ملتی که با موشکباران شما نترسیدن، این ملت رو میخوای با تهدید زیر ساخت ها از پادر بیارین؟ این ملت تا آخرین لحظه ایستاده است. چرا؟ چون تمام انبیای گذشته آمدن گام به گام تلاش کرده اند، ظرفیت سازی کرده اند. ذوات مقدسه اهل بیت، سرآمد همه اونها، وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده بودند تا این مسیر ریلگذاری شده از آدم تا خاتم یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را. و در تداوم این مسیر وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام، اون روزی که نبی مکرم اسلام علی رو به عنوان ادامه دهنده این مسیر نورانی معرفی کرد و از اون مردم بیعت گرفت، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، تمام آموزه های دین تقدیم شده بود اما دین کامل نشد، دین با اعلان پیوست امامت و ولایت امیر مؤمنان کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم، این اتمامی که اتفاق افتاد، این مدل بیعتی که اتفاق افتاد، تازه داره میگه از امروز یک مسیر جدید، یک مسیر نورانی، یک مسیر ریلگذاری شده ای که طبیعتاً این مدل تکامل یافته این مجموعه پک باید و نبایدهای دین به هر کسی که ادعای دینداری میکرد خوشش نمیاد. همه اونها باید کرکره های فیکشون رو بکشن پایین، همه اونها باید زیر بیرق علی و اولاد علی داد بزنند و فریاد بزنند. اون نسخه تکامل یافته رو طبیعتاً خیلی ها نمیتونستن ببینن. اگر یکی دو دقیقه وقت داریم، آره یکی دو دقیقه، حتی بعدش من مزاحم شما میشم با اجازه آقای مجری. اون نسخه تکامل یافته بود که پدر دشمن رو در آورد، اون نسخه تکامل یافته بود که نشان داد صهیونیست برای آینده دنیای اسلام و انقلاب نبوی چه برنامه هایی رو داره، اون نسخه تکامل یافته بود عرصه پنهان صهیونیست رو برای همه مسلمانان عالم معرفی کرد. طبیعتاً تقابل حق و باطل از جایی علنی شد و نمایان شد که پیامبر دست امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو بالا برد و به مردم معرفی کرد که از امروز این مدل دینداری، دینداری تکامل یافته و پک کاملی است. تقابل ها، شیطنت ها، ویروس ها بسیار بسیار توسعه پیدا کرد. طبیعیه تا روزی که همه محبین امیرالمؤمنین در یک ساحت قرار نگیرند دشمن موفق، دشمن روزی اعلان شکست نهاییش رو امروز هم انجام میدهد. کی اون ظهور باید اتفاق بیفته؟ ظهور توسط این امت برگزیده اتفاق میفته، نه هیچ جامعه دیگه، نه هیچ نسخه دیگه. لذا برای گام نهایی که این امت برگزیده شدن طبیعی دشمن هم همه تلاش‌های خودشون رو انجام میدن. آنچه که مجموعه تکامل یافته بود، پیوند امت با امامت بود، اون اتفاقی که در اوج بعد از 46-47 سال سختی‌ها، رنج‌ها، پیچ‌های سخت تاریخی در جمهوری اسلامی امروز اتفاق افتاد. وقتی پیوند امت با امامت اتفاق بیفته، اون امام بدان چه که مأموره به صورت اتم و اکمل انجام میدهد. اما اگر پیوند امت و امامت فاصله درش اتفاق بیفته، قرائت ها و برداشت ها مختلف بشود، اون موقع میبینیم امام امت با چاه درد دل میکنه. ولو اون امام امت امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه، اون پیوند بین امت و امامت اگر درش فاصله اتفاق بیفته، نرمش قهرمانانه امام مجتبی علیه السلام اتفاق میفته. اما این پیوند ناگسستنی امروز بین امت و امامت، امامی رو که مردم بعد از معرفی و کشفی که توسط خبرگان امت اتفاق افتاد، یعنی نظر امام عصر علیه السلام رو خبرگان امت کشف کردن، این امت هنوز امام رو ندیدن. چون ما ساخته شده مکتبی هستیم، عاشق و شیفته امامی هستیم، در قرون متمادی او را ندیدیم، اما جانهامون رو براش فدا میکنیم، برای این مکتب، برای این راه، برای آن که این مسیر نورانی رو در زندگی هامون محقق بکنیم، در بازارمون، در دانشگاهمون، در مدارسمون، در کلاس هامون، در حوزه های علمیمون بتونیم این مکتب نورانی را برجسته بکنیم. اوج تجمعاتمون به این خلاصه می شود، دست تضرع و توسل به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم. ما نماز استغاثه به امام عصر علیه السلام را می خوانیم برای آن که بگیم یا ابن الحسن، هر کاری بکنیم می دانیم تا نگاه شما متوجه این کشور نباشد از ما کاری بر نمی آد. امروز اگر همه مدل مردم با همه گویش، با همه لهجه، با همه فرهنگ، با همه سلایق فرهنگی و حتی با همه پوشش در کنار دیگه اتفاق افتاد تا این پویش جانفدای بیش از 30 میلیونی رقم بخوره، این نظر امام عصر علیه السلام طبیعی است. دشمن به دنبال اینه که این انسجام ملی رو ولو در داخل، ولو با قلم به دستان مزدور و عوامل پیاده نظام خودشون بین ماها گسل ایجاد بکنن. نباید اجازه بدیم هر کسی ولو به لسان خیرخواهی کاری بکنه بین ماها دو قطبی و چند قطبی ایجاد بکنه. امروز این آحاد مردم با تمام مدل‌ها کنار هم دیگر قرار گرفتن، پدر استکبار داره در بیاد. امروز اگر پوزه استکبار داره به خاک مالیده میشود، به خاطر اینه که هممون کشکول کنار هم دیگه قرار گرفته ایم، دل و قلبمون برای یه پرچم، برای یه کشور و برای یه رهبر داره میتپه. این اوج شکوفایی پیوند ناگسستنی بین امت و امامت. امروز همه حرفمون اینه، میگیم پرچم ایران همیشه برافراشته باشه. امروز همه حرف ما با تمام سلایق اینه، میگیم جانم فدای ایران. ما به احترام این ایران عزیز و مقتدرمون با هر نوع پوشش و هر نوع سلیقه و هر نوع گرایش سیاسی و حتی هر سطح اقتصادی کنار هم دیگه وای میستیم، به این پرچم، به این ملت، به این مردم، به این رهبر تعظیم میکنیم. دشمن امروز اینو نمیتونه ببینه، ولو با نگاه خیرخواهی امروز عده‌ای رخنه پیدا میکنن بین ماها، ایجاد شک و شبهه و تردید ایجاد بکنن. نباید اجازه بدیم امروز شبکه نفاق اونقدری کارش دقیق و قویه، امروز شبکه نفوذ اونقدری کارش درست و دقیقه که خداوند در قرآن به پیامبرش میگه تو نمیتونی اینها رو بشناسی. مگه ما بالاتر از پیامبریم؟ ما شاگردان مکتب نبوی هستیم. خدا به پیامبرش میگه اینها اونقدری درست و دقیق و با شبکه رفتار میکنن، میگه پیامبر ما تو اینا رو نمیتونی بشناسی، من اینا رو میشناسم. اما اون ویژگی ها رو بیان میکنه برای اینکه ما اون ویژگی ها و مصادیق رو یاد بگیریم. این تفسیر سوره توبه رو از لسان و قلم سید قائدمون بخونیم تا ببینیم منافقین چه ویژگی هایی داشتن، منافقین در طول تاریخ اسلام تا به امروز بودن و از جمله جریانات هدفمند و شبکه‌ای که پول میگیرن برای اینکه این اتحادها رو انشقاق ایجاد بکنن، برای اینکه بین امت و امامت فاصله ایجاد بکنن. روزی باید فاتحه اسلام رو خوند که بین امت و امامت فاصله اتفاق بیفته. اما اگر نقش امت در دریافت مبانی امامت درست و دقیق هم دریافت بشود و هم درست تبیین بشود، پیام پنجگانه رهبر حیمون رو بارها و بارها مرور بکنیم، به ما چه دستوری داده؟ اولین دستوری که به ماها داده یکیش اینه تو خیابانها بمانید. تمیز قائل نشده کیا در خیابان بمانن، که یه عده‌ای بخوان بیان از تریبون‌ها یه جوری حرف بزنن بین مردم تمیز قائل بشون. آحاد مردم در خیابان‌ها بمانن، همه مردم در خیابان‌ها بمانن، با تمام پوشش‌ها در خیابان بمانن، با تمام سلایق در خیابان‌ها بمانن. اگر گفتیم جانم فدای ایران، نمیگیم جانمون فدای یک قشری از مردم ایران، بلکه جانمون فدای همه مردم ایران. و ما به این مردم میبالیم و به این مردم افتخار میکنیم و پای این مردم میایستیم و با افتخار بر دستان این مردم بوسه میزنیم. دریافت کنیم پیام‌های رهبر عظیم و شأنمون رو. نکته دوم خطاب به بیگانگان است، خطاب به حکام کشورهای حاشیه خلیج فارس است. رو دیوار کسی دارید یادگاری می نویسید؟ چه کم باره ها که این استکبار تأمین امنیت خودش رو نمی تونه انجام بده. اینها نمی تونن برای شما امنیت آفرین باشن، نمی تونن برای شما امنیت ایجاد کنن. اون کسی که امروز امنیت رو در حاشیه خلیج فارس داره انجام میده، نظام مقتدر جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی، شاگردان مکتب حاج قاسم سلیمانی عزیز، ملت آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثابت کردن ما ملت امام حسینیم. ما ایم که میتوانیم پوزه استکبار رو به خاک بمالیم و در حاشیه خلیج فارس جایی جز قعر دریا برای آمریکای جنایتکار وجود نخواهد داشت. دو تا نکته عرض بکنم، ببخشید وقت منم گذشته. نکته اول اینه که فشارهای اقتصادی رو بر گرده مردم از داخل و بیرون زیاد کردن. بخشی از این فشارها فشارهای ناشی از جنگ. شما وقتی این بولتنهای رسمی، مجلات و ژورنالهای علمی پژوهشی اقتصادی دنیا رو مطالعه میکنید، فشار اقتصادی در دنیا، یعنی در آمریکاش هم بیشتر از ایرانه. دیتا هم اگه لازم بود بعدش من هستم در خدمتتون تقدیم میکنم. و یه بخشش که اثر جنگه، طبیعیه که مردم ایستادن. مردم فقط نمیان انقلاب که شعار بدن، که مردمی که اومدن اینجا یعنی از همه چی گذشتن. یه بخشش اثر خارجی، یه بخشش هم اثر داخلیه. اونی که اثر داخلی از دستگاه محترم قضایی میخواییم. الان همون وقتیه ما در آموزه های پیرامونی مسجدمون یکی از جاهایی که باید برگردیم به صدر اسلام الانه. همه امورات مردم در مسجد باید جمع بشه، همه کارهای مردم باید در مسجد حل بشه، یعنی از ازدواج و اشتغال و مشکلات اقتصادی و همه امورات مردم در مسجد باید حل بشه. ما طلبه ها ما مسجد داره باید برگردیم 1400 سال پیش. یکی از اون جاهای دیگه که باید برگردیم به عقب، چون الان هم جنگه، باید برگردیم به زمان جنگ، دستگاه قضای ماست. برخورد قاطع سریع با محتکرین، کسایی که زالو صفت به جان مردم میافتن، کسایی که با احتکار و گران فروشی سعی میکنن در بین مردم ایجاد یأس و ناامیدی انجام، یعنی اون گام نهایی که دشمن به دنبالشه. دشمن تا مردم در خیابان باشن ایک آمریکا و اسرائیل. خیلی ها که فهمیدن الحمدلله، خیلی ها فهمیدن نیومدن، بازم گول بخورن بیان. همه دنیا در برابر اراده آهنین شما و مردم نظام مقتدر جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خیالتون هم را یه نکته آخر، یه بخشی هم کار دست ماست و اون حوزه صرفه‌جوییه. ما در یکی دو سال گذشته پیرامون به خصوص مسئله برق دیدیم یه سری کارهای خوبی داشت انجام میشد. توی همین جنگ خیلی از مسائلی که وجود داشت در حوزه توسعه زیرساخت مسائل انرژی، خب به واسطه این جنگ دچار اختلالات شده. یه بخشش بر عهده دولت، حتما دولت وظیفه‌شو انجام میده و باید هم انجام بدهد و در حال انجام هم هستن. الحق و الانصاف، باید انصاف رو رعایت کنیم. 65 شب 66 شب کشور در این حالته، اما خیلی از امورات هنوز سر جای خودشه. حتما این اتفاقات خوب باید دیده بشه، حتما این مدیریت‌های خوب باید دیده بشه. این به معنای نقد نکردن نیست، یه جمع نقد و کوتاهی در اونجا هم باید بگیم، اما یه بخشش مال ماست. در حوزه صرفه‌جویی کار ماست. ما در حوزه آب و برق به خصوص کار ماست که باید صرفه‌جویی داشته باشیم و بدانیم آینده جمهوری اسلامی رو مردمن که رقم میزنن. سالیان سال کشور رو لنگ و معطل استکبار گذاشتن، هیچ غلطی نتونستن انجام بدن. یه وقتایی هم رسانه دولت‌های اسبق گول میزدن مردم رو، مردم هم امیدوار میشدن، اما این مردم امروز مردم بصیر و بیداری هستن. این مردم گول شبکه‌های رسانه‌ای رو نمی‌خورن. اگه گول می‌خوردن میدان انقلاب، اونایی که مثل بنده کمتری روی استیج میان، این عظمت رو می‌بینن و این عظمت رو هم باید روایت کرد که انشالله دوربین‌ها روایت می‌کنن. این مردم با این تهدیدها میدان رو خالی نمی‌کنن. اما یه بخشی هم دست ماست، اون حوزه صرفه‌جوییه که باید صرفه‌جویی داشته باشیم در مصارف انرژی، که انشالله در کنار حرکت‌های اقتصادی و مکملی دولت، این نقش ما نقشه دشمن رو برای همیشه نقش براب بکنیم انشالله تعالی. با بصیرتی که مردم دارن، تبعیتی که از مقام ولایت مطلقه فقیه یعنی حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای عزیز ثابت خواهیم کرد که ما مردم تاریخ ساز، ما مردم ظهور آفرین، و انشاءالله تعالی این حرکات، این ایستادگی ها و این کسب معرفت و بصیرت گام نهایی برای تحقق دولت یار باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.